بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا از ایران خواست با استفاده از فرصت پیش آمده مسائل موجود با آمریکا را حل کند. وزیران خارجه ایران و پاکستان وارد کابل شدند و نخست وزیر بریتانیا وارد پاکستان شد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه دوشنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه بهاری هفتم اردیبهشت ماه 88، 27 آوریل 2009. امیدوارم روز دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق خوبتری پیش روتون باشه. همراه شما هستم در این مجله خبری به مدت 60 دقیقه با خبر، گزارش و گفتگو اختصاصی رادیو فردا. دست به موج گیرندتون نزنید، اول مثل همیشه خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب امروز رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من امشب در استودیو خبر همکارم امیر زمانیفر نشسته. امیر، دقت کردید اسمت با خبر هم وزن؟ خبر زمانیفر.
والا به قول همکارمون امیر مصدق کاتوزیان هیچ کارش هم نمیشه.
یه یادی هم از آقای کاتوزیان شد در اول مجله. خب بشنویم خبرهای ایران و جهان رو با امیر زمانیفر.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل در بیانیه‌ای از ایران خواستند تا با بهره‌جویی از سیاست جدید آمریکا مسائل موجود بر سر برنامه هسته‌ایش و موضوعات دیگر را با جامعه بین‌المللی با رعایت احترام متقابل حل کند. در این بیانیه افزوده شد که چنین راه حلی پاسخگوی منافع ایران از جمله داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز و نگرانی‌های بین‌المللی خواهد بود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان بیانیه خود گفتند که تحول در مناسبات این اتحادیه با ایران به حل این مسائل بستگی دارد. منوچهر متکی و شاه محمود قریشی وزیران خارجه ایران و پاکستان امروز دوشنبه همراه هیئت‌هایی وارد کابل شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از منوچهر متکی، در این جلسه درباره تصمیمات اجلاس سه‌جانبه سران افغانستان، پاکستان و ایران که سال قبل در تهران برگزار شد و راه‌های برون رفت از وضعیت جاری در منطقه رایزنی می‌شود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وارد اسلام آباد شد. آقای براون امروز صبح در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد استراتژی تازه برای جنگ با تروریسم در منطقه مرزی افغانستان با پاکستان گفتگو کرده بود. نخست وزیر بریتانیا از نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند نیز بازدید کرد. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، نیروهای امنیتی در ادامه عملیات خود در ناحیه دیر در شمال غرب این کشور 20 تن دیگر از شورشیان را کشتند. ناحیه دیر در مجاورت دره سوات قرار دارد که ماه گذشته دولت با طالبان برای حفظ آرامش در آنجا در ازای اجرای قوانین شرع به توافق رسید. مقام‌های پاکستان می‌گویند که این توافق همچنان به قوت خود باقی است، اما سخنگوی صوفی محمد، روحانی تندروی طرفدار طالبان و طرف امضای توافق صلح با دولت، امروز دولت پاکستان را به شکستن عهد خود متهم کرد و گفت که آنها دیگر به آن توافق وفادار نخواهند ماند. نخست وزیران سه کشور استونی، لیتوانی و لتفیا امروز موافقت کردند شبکه برق این کشورهای منطقه بالتیک را به کشورهای شمال اروپا متصل کنند. این کار با اتصال شبکه برق لیتوانی به شبکه برق سوئد انجام می شود. به گفته یکی از مسئولان شرکت سوئدی، اگر ساخت کابل‌های زیر دریا به طول 350 کیلومتر از سال آینده میلادی آغاز شود، این شبکه احتمالاً تا سال 2016 آماده خواهد شد. نیوشا؟
امیر متشکرم. آخرین خبرها بود با امیر زمانیفر. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. روی خط داغ تهران واشنگتن، با آمریکا صحبت کنید. اروپا از ایران می‌خواهد. آماده نیستیم. احمدی نژاد می‌گوید. شمارش معکوس انتخابات، همکاری رقبای اصلاح طلب برای جلوگیری از تقلب و مخالفت شورای نگهبان. دستانش می لرزد، روی پایش بند نمی شود. روز هفتم از اعتصاب غذای رکسانا صابری به روایت پدرش.
وقتی ایستاده بود دستاش کمی می لرزید و خودشم معلوم بود که هیچ قوتی در اون نمونده.
اینها بیشتر لیگ هشتم برای آبی‌ها و هنوز پس لرزه‌هایش. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. از خط داغ تهران واشنگتن آغاز کنیم. امروز اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که از امتیاز تغییر در سیاست آمریکا در قبال ایران بهره ببره تا بن‌بست نزدیک به 7 ساله ی برنامه ی اتمی تهران را از میون برداره. اما این فقط یک روی سکه ی روابط دو جانبه است. روی دیگر این سکه هنوز آماده گفتگو نیستیم. محمود احمدی نژاد گفته به گزارش علیرضا طاهری.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا با استقبال از رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران در بیانیه امروزشان این رویکرد را دریچه فرصت و امکانی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر قضایای مربوط به حکومت تهران دانستند و سپس نوشتند. آغاز نوشته: اتحادیه اروپا ایران را به بهره گیری از این فرصت برای برقراری ارتباطی جدی و متکی به روح احترام متقابل با جامعه بین المللی و نیز برای دستیابی به حل مسئله اتمی از راه گفتگو فرا می خواند. پایان نوشته. به نوشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا چنین راه حلی به سود ایران است. از جمله برنامه‌ای برای تولید برق با یاری نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی را در اختیار ایران می‌گذارد و همزمان به نگرانی‌های بین‌المللی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. اتحادیه اروپا از سوی دیگر تأکید کرده است که هر گونه تحولی در ارتباطات آینده آن اتحادیه با جمهوری اسلامی منوط بر استقبال ایران از ایجاد ارتباط با آمریکاست. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی که روز یکشنبه گذشته پخش شد اعلام کرد که تهران برای گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکا هنوز آمادگی ندارد. به گفته آقای احمدی نژاد برگزاری چنین گفتگویی نیازمند چارچوبی روشن و مشخص است. محمود احمدی نژاد در حال این نکته را یادآوری کرد که روز پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پی دو حمله انتحاری که ده ها زائر ایرانی را در عراق کشت آمریکا و اسرائیل را مسئول تداوم خشونت‌ها در عراق خوانده و سرزنش کرده بود. جامعه بین المللی با اشاره به دو دهه پنهانکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی که چند و چون آن سرانجام نزدیک به 7 سال پیش برخلاف خواست تهران برملا شد به برنامه اتمی ایران بدگمان است و آن را پوششی برای تولید بمب اتمی در آن کشور می داند. شورای امنیت سازمان ملل بر پایه همین سوءظن با اعمال تحریم و مجازات‌های بین‌المللی بر حکومت تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها تعلیق کند. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه برنامه اتمی ایران را حق مسلم خود و درخواست شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی درباره تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر قانونی می‌داند.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. مقامات سپاه پاسداران در ایران اعلام کردند که موفق شدند نقل قول ضربات مهلکی رو به گروه موسوم به جندالله وارد کنند. دشمن مسلح جمهوری اسلامی ایران در سیستان و بلوچستان. ضربه ای که البته جزئیاتی ازش در رسانه های ایران بازتاب نیافته. بشنویم با رویا کریمی.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که این نیروی نظامی اخیراً توانسته است به گروهک موسوم به ریگی ضربه مهلکی وارد کند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس که از قول مشتبه زنور جانشین نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران این خبر را منتشر کرده، به جزئیات این ماموریت و چند و چون ضربه مهلک اشاره نکرده است. مقصود آقای زونور از گروهک موسوم به ریگی، گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی است که ادعا می‌کند که در پی به دست آوردن حقوق اقلیت سنی مذهب در ایران است. جمهوری اسلامی این گروه را سازمانی تروریستی و مرتبط با القاعده می‌داند. مشتبه زنور همچنین می‌گوید که اخیراً ماموریت برخورد با اشرار و گروه‌های ضد انقلاب که امنیت شرق کشور را به خطر می‌اندازند به سپاه واگذار شده است. در همین حال گروه جندالله در وبلاگی با عنوان جنبش مقاومت مردمی ایران از دستگیری یکی از ماموران بلندپایه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در منطقه سرباز بلوچستان خبر داده است. گروه جندالله این مامور بلندپایه را سرهنگ پاسدار غلامرضا خوشنظر، مسئول عملیات برون مرزی بلوچستان معرفی کرده است. پیش از این نیز گروه جندالله در روز 15 فروردین ماه سال جاری از دستگیری فرد دیگری به نام ظریف شیبانی خبر داده بود که به گفته این گروه وابسته به نیروی قدس و از مسئولان برون مرزی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی در خرداد ماه سال گذشته با حمله به یکی از پاسگاه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان 16 سرباز نیروی انتظامی را گروگان گرفت و نهایتاً پس از آنکه جمهوری اسلامی به خواست‌های این گروه عمل نکرد، همه این گروگان‌ها را به قتل رساند. جندالله در ازای آزادی این گروگان‌ها خواستار رهایی حدود 200 عضو این گروه از جمله عبدالحمید ریگی برادر رهبر گروه از زندان‌های ایران شده بود. این گروه همچنین در اسفند ماه سال 1384 با بستن جاده زاهدان به زابل 22 نفر از سرنشینان خودروهای در حال گذر را کشت. جندالله چند ماه بعد 11 نفر را در جاده کرمان به بم به قتل رساند. این گروه مسئولیت چندین مورد بمب‌گذاری در زاهدان را نیز بر عهده گرفته است.
ضربه مهلک بدون جزئیات بیشتر شنونده گزارش همکارم رویا کریمی بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید و اونچه که میشنوید مجله شامگاهی ماست. دو روز از حرکت اعتراضی سه روزه پیشنهادی کانون صنفی معلمان ایران میگذره و چگونگی برگزاری اون هنوز در حاله از ابهام قرار داره. کانون صنفی معلمان از فرهنگیان خواسته بود در اعتراض به عدم تحقق خواسته های صنفی بین روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت ماه اعتصاب کنند. اما اعتصاب صورت گرفته یا نه، ابعادش چقدر بوده و دلیلش اساساً چی بوده؟ پاسخ به این سوال‌ها رو میشنوید در گزارش بهروز کارونی.
حرکت اعتراضی مورد نظر کانون صنفی معلمان ایران در شرایطی در حال انجام است که گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد آن انتشار یافته است. به عنوان مثال شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در تهران میگوید فراخوان کانون صنفی معلمان ایران با استقبال فرهنگیان مواجه نشده است.
فقط در سطح دبیرستان‌های پسرانه، اونم در شهرهای بزرگ، به طور محدود استقبال شده و بعضی از مدارس و شاید کمتر از یک درصد مدارس حالت تقلق داشتند.
در کنار این موضوع مختار اسدی عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران ضمن اشاره به استقبال معلمان در پاره‌ای از مناطق ایران به دلایلی اشاره دارد که میتواند مانع از گستردگی حرکت اعتراضی معلمان باشد.
از نظر رسانه‌ای ما مشکل داریم، نمیتونیم خیلی از همکارا رو در جریان بذاریم، یعنی خیلی از همکارای ما با اینکه راغبن شرکت کنن در این اعتصاب و در این تجمعات و کلا برنامه‌های کانون رو پیگیری کنن، ولی متأسفانه ما چون محدودیت رسانه‌ای داریم خیلی از همکارای ما بعضن در جریان قرار نمیگیرن.
یک معلم در اردکان یزد در مورد مشکل اطلاع رسانی میگوید
چیزی فراخوانی چیزی نشده، ما بهمون چیزی نگفتن، چیزی ما نفهمیدیم.
از سوی دیگر کوروش معلم در استان خوزستان از فشارهای امنیتی بر معلمان میگوید.
اصلا توی خوزستان اجازه نمیدن کسی تکون بخوره. توی تمام دبستانها یکی دو تا جاسوس گذاشتن. یه طوری با من برخورد میکنن انگار بیگانه ایم، انگار اصلا که کشوری دیگه هستیم. همه چی خبر داریم، همه چی هم میدونیم، منتها اجازه نمیدن تکون بخوریم.
در همین ارتباط برخی گزارش‌ها که توسط مقام‌های رسمی تایید نشده است، حکایت از بازداشت دو فعال حقوق معلمان در ممسنی و تهران دارد. اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در تهران با اشاره به وقت محدود این تشکل صنفی، امکانات محدود خبررسانی و آنچه که فشارهای امنیتی بر روی فعالان حقوق معلمان مینامد، میگوید فرهنگیان در برخی از نقاط ایران استقبال بسیار خوبی از فراخوان کانون صنفی معلمان ایران داشتند.
در کرمانشاه بیش از 50% مدارس به خصوص دبیرستان‌ها از این حرکت کانون استقبال کردند. همچنین از کردستان، از سنندج حرکت بسیار خوب انجام شده. میاندواب تقریبا نیمی از مدارس خدا رو شکر حرکت خوب انجام شده. در مورد شهره شرق کشورم هنوز گزارش خاصی به دست ما نرسیده. تو نوار شمالی کشورم به خصوص استان گیلان خوب بوده، اردبیل هم همچنین. در محدوده استان تهران هم به خصوص شهرستان‌های استان تهران با استقبال خیلی خوبی مواجه بوده. در مورد خود شهر تهران هم یه تعدادی از مناطق مثل منطقه 2، منطقه 3، منطقه 16، 17 گزارش‌هایی داشتن که بسیار خوب بوده. منطقه 4 که عالی بوده.
یک معلم در استان فارس نیز میگوید درصد بالایی از معلمان در این استان از فراخوان کانون صنفی معلمان ایران استقبال کرده اند.
تقریبا نزدیک به 80% معلمان امروز سر کلاس درس حاضر نشدند.
در همین حال رسانه‌های ایران که بیانیه کانون صنفی معلمان ایران را منتشر نکرده بودند، از حرکت‌های اعتراضی معلمان نیز خبری ندادند. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود آن است که واکنش خانواده‌ها نسبت به این حرکت اعتراضی معلمان چه بوده است؟ پاسخ آقای اسدی را میشنویم.
خانواده در جریان این چند ساله و میدونن خواسته به حق معلمان در واقع خواسته دانش آموزا هم هست. یعنی معلم وقتی با خیال راحت بره سر کلاس به نفع بچه خود اونا هست، طبیعتا اونا هم بعد از یه مدت باش کنه.
اما شیرزاد عبداللهی با این گفته موافق نیست.
این یه مثل وجهه معلم ها در بین اقشار مختلف به خصوص اولیه دانش آموزان ضربه میزنه، به دلیل اینکه تصور عمومی این هست که معلمان برای مسائل صنفی خودشون به برنامه آموزشی دانش آموزان دست نمیزنن.
تشکل‌های صنفی معلمان در چند سال اخیر خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بودند. به باور این تشکل‌ها دستمزد و مزایای معلمان با اجرای این قانون افزایش خواهد یافت. در این حال خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای این قانون باعث برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 85 شد. تظاهراتی که برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری را با فعالان حقوق معلمان به همراه داشته است. اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران اشاره می‌کند که تاکنون مطالبات معلمان از سوی مقام‌های دولتی برآورده نشده است.
از سال 83 که آقای حداد عادل از الزام دولت خبر داد مبنی بر پرداخت حقوق بر اساس این قانون، چندین سال گذشته و الان بعد از چند سال که این قانون به تصویب رسیده، به جای اینکه معوقه‌هاشو پرداخت بکنن و به خود اصل قانون بپردازن، هنوز تو اجرای همین اولیه‌اش هم هی تأخیر می‌کنن.
در این میان کانون صنفی معلمان ایران هشدار داده است که اگر حداکثر تا پایان روز 10 اردیبهشت خواسته های معلمان تحقق نیابد، این تشکل صنفی حق برگزاری اعتراضات گسترده را خصوصا در هفته معلم برای فرهنگیان محفوظ می داند.
اعتراض معلمان به مشکلات صنفی گزارش بهروز کارونی بود. شما هم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره مشکلات صنفی و اقتصادی در ایران. زنگ بزنید، صدای شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا همونطوری که شنیدید پخش میشه. شماره تماس ما هست 00420221124113. گام به گام به سوی انتخابات. با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، رقابت نامزدها هم بیشتر و بیشتر میشه. در آخرین تحول اما دو رقیب جناح اصلاح طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در کنار هم سفارایی کردند و در مورد مسئله بسیار حساس رو در روی شورای نگهبان ایستادند. مسئله تقلب. بیشتر با فریدون زرنگار.
از رویدادهای مهم انتخاباتی در روزهای گذشته تشکیل کمیته مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برای صیانت از آراء انتخابات است. نامزدهای اصلاح طلبان با نگرانی از احتمال دست بردن نهادهای دولتی هوادار اصولگرایان در آراء انتخاباتی و با تجربه از انتخابات گذشته دست به این کار زدند. این کمیته قرار است در حوزه‌های تبلیغات، اطلاع رسانی و صیانت از آراء فعالیت کند. اعلام آغاز به کار این کمیته سخنگوی شورای نگهبان را به واکنش برانگیخت و آقای کدخدایی اعلام کرد که تا زمانی که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این گونه نهادها و مراجع مشابه دارای هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد بود. از سوی دیگر در تهران اعلام شد که سومین همایش حامیان خاتمی و موسوی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت برگزار می شود. با افزایش نگرانی از تبلیغات جانبدارانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نفع محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون اقلیت و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت رقیب ما از شفاف نبودن فضا استفاده می کند و ما اسلحه ای جز افشاگری نداریم. جامعه روحانیون مبارز هم با ابراز نگرانی از سیاست‌های خبری صدا و سیما از این نهاد دولتی خواست که تبلیغات همه نامزدها را پوشش دهد. از سوی دیگر روز شنبه جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه اصولگرا مانند حزب مؤتلفه اسلامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد اعلام کرد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میرسه که در درون جبهه اصولگراها علی‌رغم اختلافات شدیدی که وجود داشته و همچنان وجود داره، اما با توجه به اون نظام در واقع تصمیم گیری که در اصولگراها وجود داره و نظامی است که از بالا به پایین است و پیغام‌ها و پسخام‌هایی در مواقع حساس میتونه اختلافات شدید رو و تنش‌ها و تشتت‌ها رو منجر به وحدت بکنه، باز کارساز واقع شد و علی‌رغم این که آقایان لاریجانی، قالیباف، ولایتی و رضایی داشتند دولت ائتلافی رو شکل میدادن و بنا بود یکی از این 4 نفر در قالب کاندیدای دولت ائتلافی به میدون بیاد، آخرین تحلیل‌ها و نظراتی نیست که مداخله سران و تصمیم گیران سپاه و دفتر رهبری منجر به این شد که اصولگراها به آقای احمدی نژاد برسند. یکی از دلایلی که اصولگراها رو به یک وحدت اجباری و علارغم میل باطنی رسوند همین بود که آقای موسوی فعالتر شده و در مشهد به ویژه استقبال عظیمی که از ایشون شد و در شهرهای مختلف این نگرانی رو بیشتر دامن زده و همین دلیل مداخله رهبری و سپاه و کیهان و فشارهای دیگه اون جبهه رو متحد کرده، ولی در این جبهه همچنان آقای موسوی و کروبی در میدون هستن و شایعاتی به گوش میرسه که شورای نگهبان احتمال داره که حتی مهره‌های دست دوم و سومی مثل آقای علمی و دیگران رو هم حتی تایید بکنه تا آراء اصلاح طلبا رو بشکنه.
نامزدی محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران ساعتی پس از اعلام آن تکذیب شد، در حالی که سایت خبری بازتاب اعلام کرد که آقای رضایی امروز دوشنبه به قم رفته است تا با مراجع تقلید دیدار کند. در این میان وزارت کشور روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نامزدهای مقام ریاست جمهوری می توانند از روز 5 اردیبهشت از طریق اینترنت ثبت نام کنند.
شنونده گزارش همکارم فریدون زرنگار بودید از آخرین تحولات نامزدهای ریاست جمهوری در ایران و مسیر انتخابات. لاغر و ناتوان شده، دستاش می لرزه و نمی تونه روی پاهاش بیسته. این شرایطیه که رضا صابری پدر رکسانا در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از وضعیت جسمانی دخترش در روز 6 از اعتصاب غذاش در زندان اوین تصویر میکنه. آقای صابری روز یکشنبه همراه با همسرش در روز تولد 32 سالگی دخترشون به زندان اوین رفته بودند. رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر میبره. مقامات قضایی ایران در ابتدا دلیل بازداشت او رو فعالیت خبری بدون کارت خبرنگاری معتبر اعلام کردند، اما سپس در اواسط فروردین ماه دادگاه انقلاب تهران او رو متهم به جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا کرد و محکوم به تحمل 8 حبس. رکسانا صابری از 1 پیش در اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی دست به اعتصاب قضا زده و اونطور که پدرش در گفتگویی که ساعتی پیش با اون داشتم میگه، با وجود ضعف همچنان بر تصمیم خودش پافشاری میکنه. رضا صابری در تهران:
ما دیروز البته 6 بود که غذا نخورده بود و خیلی ضعیف و ناتوان به نظر میرسید. طور که وقتی ایستاده بود دستاش کمی میلرزید و خودش هم معلوم بود که هیچ قوتی در اون نمونده. اینا به وقت نشست با هم صحبت کردیم. از نظر روحی هنوز خوبه، ولی از نظر جسمانی خوب ضعیف شده که چون غذا نخورده. نگاهیم داریم، نمیتونیم تا کی میتونه همچین ادامه بده بدون اینکه صدمه خودش وارد بشه.
آقای صابری، خانم صابری رکسانا صحبتی نکرد که اعتصاب غذاش رو تا کی ادامه خواهد داد؟
میگه ادامه میدم تا اینکه از اینجا یا آزاد بشم یا بمیرم. بده مصمم از در مورد.
خب شما سعی نکردید که با توجه به اینکه میگید نگران هستید در مورد وضعیتش صحبت بکنید باهاش در این مورد؟
آره ما سعی کردیم، ولی دیدیم خیلی خودش مصمم هست و نمیخواست اصلا در این مورد صحبت بکنیم. دیدیم نتیجه نداره.
پرونده الان در چه مرحله ای قرار گرفته؟ چون من شنیدم که آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع گفتن که تقاضای فرجام خواهی کردن. میشه بفرمایید در چه مرحله ای قرار گرفته؟
الان رفته به تجدید نظر دیگه. الان باید ببینیم که کی رسیدگی میشه و منتظر باشیم تا رسیدگی بشه.
زمان دادگاه تجدید نظر مشخص شده؟
نه مشخص نشده. به احتمال قوی زود انجام خواهد گرفت. نمیدونیم کی انجام میده.
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم، تا اونجایی که من شنیده بودم از خود خانم شیرین عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی قرار بودش که مثل اینکه خانم عبادی هم به تیم وکلای مدافع بپیوندن، به کجا رسید؟
باید اون امضا و این چیزا که باید از خود موکل بگیرن، فردا امیدوارم که این کار انجام بگیره، برای چون خانم عبادی در خارج از ایران هستند ولی به جای ایشون آقای سلطانی کار میکنه.
رضا صابری در تهران، اما وضعیت وکالت پرونده رکسانا صابری هم همچنان در حالت تعلیق قرار داره. خانواده صابری پیشتر از شیرین عبادی حقوقدان و برنده نوبل صلح خواسته بودند تا همونطور که شنیدید همراه با تیمش وکالت پرونده رو در کنار عبدالصمد خرمشاهی وکیل فعلی بر عهده بگیرن، اما اونطور که عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تماسی که با ایشون داشتم به رادیو فردا میگه، مقامات قضایی همچنان از ملاقات اونها با خانم صابری و امضای وکالتنامه جلوگیری میکنند. عبدالفتاح سلطانی در تهران:
علارغم این که من و خانم شیرین عبادی و خانم مهناز پراکند پذیرفتیم که به عنوان گروه وکلایی که از طرف کانون مدافعان تعیین شدن وکالت خانم رکسانا صابری رو بپذیریم، ولی با مراجعات مکرری که تا الان داشتیم، علارغم این که هم دادیار ناظر زندان و هم مقامات عالی رتبه قضایی مثل معاون مقام محترم ریاست کل دادگستری تهران، مثل معاون قضایی ریاست کل دادگستری استان تهران قبول کردن که این کار صورت بگیره، ولی متاسفانه هم مقامات امنیتی بند 209 زندان اویل موافقت نمی کنن با این ملاقات و هم معاونت امنیت دادستان تهران یعنی جناب آقای حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد.
خب آقای سلطانی، شما فکر میکنید دلیل این مخالفت چی هستش؟
این برخوردها نشون میده که متاسفانه جریان تندروی میخواد یه مقداری تضییقات ایجاد بکنه و اینها از موجبات تضییع حقوق متهمین. به نظر من رسیدگی هایی که انجام شده ایراد بهش بار هست، به خاطر اینکه همین که نمیگذارن متهم بعد از اینکه حکمم صادر شده با قرار آزادش نمیکنن، در واقع معلومه که پشت پرده یک نقض قانونی صورت گرفته که ابا دارن ما با رکسانا صابری صحبت بکنیم، ابا دارن که ما پرونده مطالعه کنیم.
عبدالفتاح سلطانی در تهران. وکیل اضافه میکنم سازمانهای حقوق بشری آمریکا و اتحادیه اروپا زندانی شدن رکسانا صابری رو محکوم کردند. بیشتر میتونید بخونید: پدر رکسانا صابری نگران وضعیت دخترش. آدرس ما radiofarda.com و آخرین فیلتر شکن ما ruharam.com. ولی از هر گزارش یا هر حرفی که بگذریم، لیگ هشتم برای آبی‌ها و پس لرزه‌هایش شاید یکی از مهمترین خبرهای روز باشه. پس همراه شیم با فریبرز غریب.
در ورزش ایران دیشب شب آبی‌های تهرانی بود. استقلال تهران برای دومین بار در لیگ برتر و برای هفتمین مرتبه در فوتبال باشگاهی ایران تاج قهرمانی را بر سر گذاشت. استقلال عصر دیروز و در هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر که تحت نام جام خلیج فارس برگزار شد، در شهر مشهد با پیروزی بر پیام خراسان و با توجه به شکست ذوب‌آهن از فولاد خوزستان، جام قهرمانی هشتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را بالای سر برد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شب گذشته و بعد از قهرمانی آبی‌پوشان تهرانی در بیشتر شهرهای ایران از جمله شیراز، ایلام، قم، خرم‌آباد و تهران هواداران استقلال با براه انداختن کارناوال‌های شادمانی با پرچم‌های آبی جشن پیروزی برپا کردند. دیشب همچنین طرفداران تیم استقلال در فرودگاه مهرآباد تهران استقبال بی‌نظیری از بازیکنان و مربیان این تیم به عمل آوردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دلیل استقبال بیش از اندازه طرفداران در فرودگاه از تیم استقلال و به دلیل هجوم هواداران به ترمینال یک فرودگاه مهرآباد، شیشه های این ترمینال فرو ریخت و شکسته شد. امروز در مطبوعات ایران به خصوص روزنامه‌های ورزشی خبر قهرمانی آبی‌های تهرانی تیتر اول بود. ابرار ورزشی تیتر زده: رویای آبی تحقق یافت. روزنامه نبات هم در تیتر اول خود آورده است: معجزه آبی، یکی آن بالا استقلال را دوست داشت. فوتبال پاک استقلال را قهرمان کرد هم تیتر اول روزنامه خبر ورزشی است. و روزنامه گل از قول امیر قلعه‌نویی تیتر زده که مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان خیلی مرد است. فولاد دیروز با پیروزی پرگل 4-1 در برابر ذوب‌آهن اصفهان سند قهرمانی استقلال تهران را امضا کرد. و سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم روز دوشنبه قهرمانی استقلال تهران در لیگ برتر ایران را بازتاب داد. AFC در مطلبی با تیتر جام روی دست استقلال آورده است، بازی قهرمانی ایران نه در مشهد و بعد از برد 1-0 استقلال برابر پیام که در اهواز و با بازی شجاعانه فولاد برابر ذوب‌آهن شکل گرفت. فولادی ها که چندی پیش استقلال را متوقف کرده بودند، ذوب‌آهن را هم در آخرین قدم 4-1 بردند تا فصل ماندگاری در تاریخ خود بر جای بگذارند. به نقل از سایت AFC، فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و من نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی 19:30 تهران، 17 به وقت پراگ اروپای مرکزی. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. دو ویژه گفتگو و گزارش مثل همه دوشنبه ها در انتظار شماست و از جمله گفتگو با کسی که خواهان کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاست جمهوریه. اما پیش از اون یک بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها با کسی که اسمش هم وزن خبره، امیر زمانی فر.
با سلامی دوباره. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل در بیانیه از ایران خواستند تا با بهره جویی از سیاست جدید آمریکا، مسائل موجود بر سر برنامه هسته‌ای‌اش و موضوعات دیگر را با جامعه بین المللی با رعایت احترام متقابل حل کند. منوچهر متکی و شاه محمود قریشی وزیران خارجه ایران و پاکستان امروز دوشنبه همراه هیئت‌هایی وارد کابل شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از منوچهر متکی، در این جلسه درباره تصمیمات اجلاس سه‌جانبه سران افغانستان، پاکستان و ایران که سال قبل در تهران برگزار شد و راه‌های برون رفت از وضعیت جاری در منطقه رایزنی می‌شود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وارد اسلام آباد شد. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، نیروهای امنیتی در ادامه عملیات خود در ناحیه دیر در شمال غرب این کشور 20 تن دیگر از شورشیان را کشتند. ناحیه دیر در مجاورت دره سوات قرار دارد که ماه گذشته دولت با طالبان برای حفظ آرامش در آنجا در ازای اجرای قوانین شرع به توافق رسید. نخست وزیران سه کشور استونی، لیتوانی و لتویا امروز موافقت کردند شبکه برق این کشورهای منطقه بالتیک را به کشورهای شمال اروپا متصل کنند. این کار با اتصال شبکه برق لیتوانی به شبکه برق سوئد انجام می شود. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گوید رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی شهروند ایران است و پرونده او مسئله داخلی است. رکسانا صابری به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری اکوادور حاکی از آن است که رافائل کوریا رئیس جمهوری کنونی با کسب حدود 50% آرا از رقیب خود بسیار جلوتر است. نیوشا بغلاتی.
متشکرم امیر زمانی فر. خب یکی از مسائل مهم پیرامون ریاست جمهوری ایران و انتخاباتش همواره مسئله جنسیت بوده بعد از در واقع انقلاب 57. این که آیا رجل سیاسی به معنای مردان سیاستمداره یا به معنای کلی سیاستمدارها. تا به حال اونچه که هست هیچ زنی نتونسته در ایران کاندیدای مقام ریاست جمهوری بشه، اما شاید این دوره متفاوت باشه. شاید. گفتگوی ویژه با محمد زرقامی.
رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که 4 سال پیش خود را نامزد انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و با رأی شورای نگهبان به عدم صلاحیتش از رقابت در این عرصه بازماند، این بار بازگشته است تا شاید بتواند در این رقابت حضور پیدا کند. این سیاستمدار میان سال میگوید شورای نگهبان علت رد صلاحیتش را برای نامزدی در انتخابات قبلی کافی نبودن میزان تجارب و قابلیت‌های او اعلام کرده بود. اما منتقدان این گونه تصمیم‌های شورای نگهبان را ناشی از این امر می‌دانند که این نهاد می‌گوید مفهوم رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده، یعنی مردان سیاستمدار.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
و
رفعت بیات بازگشت است با شعار رفاه، آسایش و آرامش در امنیت پایدار، تا بلکه این بار با تفسیر نوین شورای نگهبان از مفهوم رجل سیاسی در این رقابت حضور پیدا کند. رفعت بیات در ابتدای این گفتگو از تفاوت دیدگاه ها در این باره میگوید.
ببینید، در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن. ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه، به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی، و چون میدونستم من مجلس خبرگان اون قانون اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمیکنن اسمم رو، به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو به تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان آقای دکتر صد خدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد است. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم، با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه‌ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشون کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو، برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت و گفتگویی که دارن و رابطه که با مردم پیدا میکنن با همه اقشار که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت کنن.
ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه، شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
چطور دیدگاه شورای نگهبان اونطور که شما گفتید با دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی مغایر و فاصله داره؟
خب ببینید، امام و خود مقام اعظم رهبری در یک دیدگاه کلان نظرات خودشون رو از نظر فقهی به جهات مختلف و روش مختلف اعلام کردن و بیان کردن و ما هم این رو تقریبا میدونیم، اما خب شورای نگهبان در یک فضای مستقلتر از این چارچوب ممکنه تفسیری بکنه که خب خیلی نزدیک نباشه به دیدگاه امام و رهبری، و این ما هستیم که از نظر کارشناسی این زمینه اجتماعی رو باید فراهم بکنیم و ثابت بکنیم که میتونیم، و شورای نگهبان هم نسبت به اون موضوع یه مقداری از نظر ایجابی و همینطور اثباتی برسه. معلوم نیستش که ما بگیم که فرض کنیم مخالف هستن، اما خب چون رأی هست یک کار اجماعی است دیگه، باید سعی کرد نظراتشون رو جلب کرد به این موضوع. اگر نظر فقهی داشته باشن خب این قابل بحثه، چون ممکنه بعضی از فقهای نظر داشته باشن که ریاست جمهوری جایگاه ولایی داره، اما خیلی از آقایون حوزه‌ای این نظر رو ندارن، ریاست جمهوری صرفاً جایگاه اجرایی داره، چون اگه ولایی داشته باشه خب مثلا تا بخشدار هم بتونه حکم شرعی بده. این تفاوت نظر در مجلس خبرگان کاملا مورد بحث قرار گرفته بود، عنوان اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد رد شد و رجال سیاسی خیلی کلان مطرح شد که هم مرد و هم زن رو در نظر بگیرید.
شما به عنوان نمایندگان مجلس چطور تا به حال تلاشی رو در خود مجلس نکردید برای اینکه مسئله به گونه‌ای مطرح بشه و مفهوم رجال سیاسی شفاف‌تر بشه تا مردم بتونن؟
به هر حال این رو ما باید قبول بکنیم، یک نوع برتری تفکر مردسالاری در همه جوامع نسبت به این موضوع هست. شما در آمریکا هم دیدین که خب کی جلوتر افتاد در احزاب، به کی بیشتر رأی دادن. معمولاً خانم‌ها در صفی قرار می‌گیرن که آقایون در بخش محکم اون رو، بخش بیشترش رو اشغال میکنن. این یه دیدگاه هست. در مجلس هم تلاش خیلی من کردم و باید یه سوالی میشد از شورای نگهبان.
بین همه نمایندگان این تلاش وجود داشت، یعنی همه موافق بودن که زن میتونه رئیس جمهور بشه؟
بله، این اجماع بود، چون من یادم هست که یک نامه امضا شد، شاید نزدیک 145 تا رأی داشت که به اصطلاح من رو تایید کرده بودن که میتونم از عهده این کار بر بیام به عنوان رجال سیاسی، و این رو ما اعلام کردیم به شورای نگهبان. ولی خب چون قانونا تفسیر با شورای نگهبان بود در اون دور اینچنین شد، اما الان با توجه به چیزی که سخنگوی شورای محترم نگهبان گفتن این فرض کنار رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگر که وارد این عرصه بشید و بهتون اجازه بدن، شما رقیب‌هایی هم دارید با توجه به اینکه اونها هم چهره‌های شناخته شده‌ای هستن، فکر می‌کنید که تا چه اندازه یک کاندیدای زن می‌تونه برتری بگیره؟
این یک بلوغ اجتماعی رو داره می‌رسونه که مردم، عامه مردم واقعا دارن این رو نشون میدن که ثابت می‌کنن زن همینطور که در همه مراحل انقلاب و دفاع مقدس در دانشگاه آموزش و سطوح مختلف اجرایی موفق بوده، دیگه نباید فقط عامل به قدرت رسیدن ادعی بشه که معلوم نیست حالا سر کار میرسن به اون قولهای خودشون به طور دقیق عمل میکنن یا اهدافی که اعلام کردن رو واقعا منطقی باشه رو اومدن یا نه. اینکه ابزاری فکر نکنیم در بحث رأی، این یک گرایش جدیدی است که به نظر میرسه همون دیدگاه امام دوباره داره وصل میشه به نگرش مقام اعظم رهبری و این رو ما باید تمرین بکنیم.
شما فکر میکنید که قشر سنتی جامعه چیکار بکنه؟ چون یک دودلی وجود داره.
من فکر میکنم بحث مشارکت حداکثری هم برای ما خیلی مهم است که همه اقشار داشته باشن. این یک مسئله مهمی است که باید مسئولین ما نسبت به این موضوع خوب توجه بکنن. اما بحث اتفاقا قشر سنتی نیست. قشر سنتی دقیقاً به مدیریت خانم‌ها اطمینان دارن. شما وقتی در متن مردم مصاحبه می‌کنی میگن بله ما به خانم‌ها بیشتر میتونیم رأی بدیم به خاطر اینکه صداقتشون در کار و درستیشون در اقتصاد دیدیم. اما اینکه در این دولت‌ها اینچنین نشده، این بحثی نبود که مخالف بودن. به نظر من صف بلند آقایان در درخواست به رسیدن به وزارت خیلی خیلی بیشتر از خانم ها بوده. بحث های جناحی وجود داره، بحث های گروهی وجود داره. قولایی که داده میشه در موقع انتخابات و به هر حال روابط و تعامل سیاسی که ایجاد میشه، همه اینها در بین گروه ها بیشتر برای مردها مطرحه.
اگه خاطرتون باشه سال 84 خانم بیات شما گفته بودید که تعداد زنان در کابینه من قطعا بیش از یک نفر خواهد بود. از این نمیترسید که گروهی که خواستگاه فکرشون اینه که زنها نباید در مصدر امور باشن به شما انگ بزنن و مثلا بگن که شما میخواین حرکت فمینیستی انجام بدین؟
ببینین این گروهی که شما داری میگین خیلی در کشور ما نمود سیاسی و اجرایی نداره و نمیتونه داشته باشه. حالا ممکنه در گوشه کنار چیزای گفته بشه، اما من اعتقاد دارم رنگ دیدگاه مرد سالاری نسبت به اینکه بیان و انتخاب بشن یا انتخاب بکنن خیلی نمایانتر از تا دیدگاه فرض کنید یه گروه سنتی که مخالف زن باشه. و همین دلیل حضور ما خانم ها در ایران خصوصا یک حضور واقعی است. لذا گرایشات جنایی نسبت به این مسئله باید عوض بشه.
همونطوری که مطلعین، قانون درباره حضور زنان و مفهوم رجل سیاسی تغییری نکرده بلکه تفسیر ازش تغییر کرده. فکر میکنید که آیا امکان نداره دو مرتبه همون مسئله تکرار بشه و مانع بشن از حضور شما توی انتخابات آینده؟
امیدوارم نشه، چون من سابقه هم خیلی در مقایسه با کسانی که هستن، خب منها کسی که رئیس جمهور هستن و بالاخره کار کردن، در مقایسه سابقه من و دوره نمایندگیم از نظر منطقی و اجتماعی و اجرایی شرایط مناسبی است و من اگر این شرایط نداشتم هرگز برای اینکه رأی بگیرم از مردم قدم به میدون نمیذاشتم.
مسئله زن بودن چطور؟
نه این نیست، این دیگه فکر نمی‌کنم که خیلی مطرح باشه، خصوصا که سخنگو هم این موضوع رو مطرح کرده.
خودتون می‌دونید که در ایران خب به هر حال زنان بسیاری فعالیت می‌کنن. گروهی از این زنان نیز معمولاً باهاشون برخوردهایی صورت می‌گیره که شما هم حتما شنیدید، از جمله مسئله‌ای که در ایران وجود داره تحت عنوان کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن می‌کنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه می‌کنن رو بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلاً برخوردتون در قبال این درخواست‌های زنانه چه خواهد بود؟
یقیناً فرایند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم‌ها، ایم از هر نوع تفکری هستند و حتی قبول داشته باشند چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشند، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
درباره حقوق فردی نه تنها خانوادگی.
بله همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره اما احترام میذاره، به گونه ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.
The
روی صندلی ویژه گفتگوی ویژه رادیو فردا این هفته رفعت بیات نشسته بود، کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران. گفتگو از همکارم محمد زرقامی بود، صحبت از انتخابات شد. من همینجا یادآوری کنم که در صفحه وبسایت رادیو فردا در radiofarda.com ما صفحه ویژه انتخاباتی داریم. کافیه که تایپ کنید radiofarda.com، برید پایین صفحه سمت چپ کلیک کنید. انتخابات ایران رو در حال حاضر گزارش اصلی صفحه انتخابات ایران هست. حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد پس از انتقال دغدغه‌ها. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com امروز روحارام.com. روحارام .com میتونید علاوه بر رادیو فردا به سایر سایت های فیلتر شده اینترنتی هم بجز سایت های پورنوگرافیک دسترسی داشته باشید. یه راه دیگه هم دارید که راه دائمه، به جای فیلتر شکن میتونید از نرم افزار فیلتر شکن نسیم استفاده کنید. بالای صفحه رادیو فردا .com سمت چپ اگر کلیک کنید اونجا میتونید پیاده سازی کنید و استفاده کنید، دیگه دچار فیلترینگ اینترنت نخواهید بود. و در اینجا میرسیم به بخش بعدی این بخش خبری که هست گزارش ویژه به کسی اختصاص داره که اگرچه ایرانی نبود ولی در یکی از بزرگترین کارزارهای ایرانی جنگید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تنها تفاوت من و این مردم زادگاه من است و این تفاوت زیادی نیست. ماه آوریل که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم، یادآور صدومین سالگرد کشته شدن جوانی است که پیش از مرگ این گفته را بر زبان آورده بود. آموزگاری که در روز 31 اردیبهشت سال 1288، 9 روز بعد از زادروز 24 سالگیش در تبریز به خاک افتاد. جوانی که شهید آمریکایی جنبش مشروطیت ایران نام گرفته است. هاوارد باسکرویل، این معلم دبیرستان مموریال تبریز و یاور بعدی ستارخان و باقرخان، 124 سال پیش از این به دنیا آمد. در شهر نورث پلات ایالت نبراسکا. پس از گذراندن دوران دبیرستان، در رشته فلسفه و الهیات در حوزه دینشناسی پرینستون وابسته به کلیسای پرزبیترین آمریکا تحصیل کرد و در 22 سالگی از همانجا فارغ التحصیل شد. میان آغاز کردن دوره فوق لیسانس و کار کردن و کسب تجربه و گسترش افق اندیشه خود مردد بود که دودلی خود را با سفر به ایران پایان داد. سفری که او میپنداشت 2 سال بیشتر طول نکشد، سفر آخر و بی بازگشت او شد. توماس ریکس، ایرانشناس و استاد پیشین تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا.
اصلا ببینید هاوارد باسکرویل نقش نداشت یک قهرمان و شهید انقلاب مشروطیت ایران بشود. بعد از دبیرستان آمریکایی در سال 1903 برای تحصیلات مذهبی و فلسفی در دانشگاه پرینستون شد. تحصیلات خود با درجه لیسانس خوب تمام کرد. تصمیم خطرناک گرفت. 1903 با کشتی به انگلستان و از آنجا به اروپا رفت و بعد از همدان با اسب از سیمه تبریز شد. در ماه آبان فکر کنم بود. معلم دبیرستان مموریال پسران در تبریز بود. فقط 2 سال کار میکند. با میسیون پرسبیتریان پروتستانت در تبریز بود. باسکویل اتاق از میسیون ها اجازه کرد و به منزل آقای ویلسون مدیر مدرسه مموریال دبیرستان مموریال بود. با ویلسون نقل مکان کرد. بعد از این زبان انگلیسی و سیانس گاهی اوقات تاریخ معاصر اروپا تدریس میکرد، خصوصا تاریخ انقلاب فرانسه.
تبریز در آن زمان میزبان بزرگترین گروه آمریکاییان مقیم ایران بود. مسیحیان آمریکایی، پرزبیترین ها یا پروتستان های فرقه مشایخی که سالها پیش از آن در ارومیه و سلماس مستقر شده بودند و اینک پس از احداث بیمارستان و دبیرستان در تبریز به این شهر کوچ کرده بودند.
دانش آموزان این مدرسه بیشتر از آرمینه ها و نستوریان یعنی مسیحیان تشکیل می شد، ولی شماره دانش آموزان مسلمان روز به روز بیشتر می شد. باسکویل این زمان جوان 22 سال محبوب همکار خوب آقای میرزا حسن شریف زاده که در سال 1908 در تبریز کشته شد دوست نزدیک داشت.
پس از آنکه به فرمان محمد علی شاه قاجار مجلس شورای ملی در تهران به توپ بسته شد و هواداران او برای پیروزی نهایی بر مشروطه خواهان تبریز را محاصره کردند، دانش آموزان ارمنی و آسوری و تعدادی رو به افزایش از شاگردان مسلمان دبیرستان مموریال تبریز به صفوف مشروطه خواهان پیوستند. همخوانی مقاومت این دانش آموزان با باورهای هاوارد باسکرویل و روزگار بد میزبانان تبریزی او که بر اثر محاصره شهر دچار گرسنگی شده بودند، موجب شد که او در بهار سال 1288 به دعوت ستارخان پاسخ گوید.
باسکرویل از وقایع با خبر شد و به خصوص در شهر تبریز با محمد شاه مخالفت کرد. در بهار 1909 تبریز در محاصره بود و دست شمال دج ما به تبریزی جنگ سخته به این سلطنت خواهند و مشروطیت خواهند با ریای ستخان و راکخان قرار داشت. شاگردان او هم مدرسه او ترک کرده فرودین هاورد تصمیم دیگر خطرناک گرفت، شغل خود را ترک کرد.
اما مدیر مدرسه مموریال با این اقدام هاوارد باسکرویل موافق نبود. علاوه بر این هاوارد باسکرویل به سینه کنسول آمریکا که نمیخواست هیچ شهروند آمریکایی با درگیر شدن در مسائل داخلی ایران برای آمریکا دردسر ایجاد کند، دست رد زد. به درخواست او برای بازگرداندن گذرنامه خود پاسخ نداد و گفت گذرنامه خود را پس نمی دهم. به عنوان یک آمریکایی از اهداف عادلانه حمایت می کنم و به انقلاب مشروطه می پیوندم.
جامعه مذهبی پرسبیتریان و کنسولگاری در آمریکا در تبریز در بین خود اختلاف نظر داشتند. وزارت خارجه آمریکا به میسیونی ها در امور داخلی ایران مخالف بود. اگر میسیونی ها در امور داخلی ایران به خلط می کردند، شکل خود را از دست می دادند.
به گواهی اسناد تاریخی و نوشته‌ها و نامه‌های بجامانده از آن دوران، حدود 50 مسیحی پرزبیتریان مقیم تبریز به علت تعهدی که به کلیسا داشتند نمی‌توانستند به صفوف مشروطه‌خواهان بپیوندند، اما برای کوشش‌های هاوارد باسکرویل احترام قائل بودند و با او همدلی داشتند. هاوارد باسکرویل که در آمریکا اسب سواری و تیراندازی آموخته بود و آموزش نظامی دیده بود، رهبری بیش از 100 تفنگدار مشروطه خواه را برای شکستن محاصره تبریز و آوردن آذوقه از یک روستای نزدیک بر عهده گرفت.
در این موقعیت مردم تبریزی خیلی گرسنه بودند. در 13 فروردین ستخان از باسکرویل تقاضا کرد تا حمله صبح به دیوار تبریز شرکت کند. صبح خیلی زود، صبح 21 ماه اردیبهشت، باسکرویل و 100 نفر سرباز انقلابی شاگردان او بود. حمله خود به طرف دروازه شاهی آغاز کردند. اینجا بود دو گوله از تفنگچی شاهی به سینه باسکرویل خود کشته شد. انجمن مشروطی ها هم خواست که جسد باسکرویل ادای احترام شود. روز بعد باسکرویل در قبرستان میسیون ها تسلیم شد. یک روز پیش از این آقای ویلسون مدیر مدرسه مموریال به باسکرویل گفته بود که هاورد تو معلم هست نه سرباز انقلابی، و خانم دوستان هم به او گفته بوده که تو هاورد از آن خود نیست. باسکرویل جواب داد بود که من حالا از آن ایران هستم. به این تحقیق باسکرویل جان خود را برای ایران و ایرانیان از کف داد.
خب ای سی مور یا هنری مور، خبرنگار و شهروند بریتانیایی مقیم تبریز و دوست هاوارد باسکرویل که رهبری عده دیگر از تفنگداران مشروط خواه را برای شکستن محاصره تبریز بر عهده داشت، زنده ماند تا روایت جانباختن همرزمش را برای تایمز لندن بفرستد.
This is a grave sight I saw when I was a Peace Corps volunteer in Azerbaijan in 1964 to 66. I would visit Tabriz because I was in Mahabad. Two of us in Mahabad were teaching English as a second language.
Thomas Ricks که در فاصله سالهای 1343 تا 1345 در مشهد و مهاباد گمارده سپاه صلح آمریکا بود و در این سالها انگلیسی تدریس می‌کرد، آرامگاه باسکرویل را در کنار بیمارستان سابق پرزبیتریان‌ها دیده است و می‌گوید بیش از 60 سال پس از مرگ او شاهد بوده که کسی یا کسانی بر مزار او گل گذاشتند، بر روی سنگ قبری که دو بیت از حافظ بر روی آن نقش بسته است.
Saw that itself, and it has inscribed poem from Hafez on the top of the surface. I also noticed that there are flowers home on his grave.
در 50مین سال روز مرگ هاوارد باسکرویل در سال 1338 بر مزار او در گورستان ارمنیان تبریز مقبره ای ساخته شد و به دعوت سفارت آمریکا در تهران در آن روز جمع بزرگی یاد او را گرامی داشتند و شماری از بازرگانان شهر قالیچه دست بافی را که بر روی آن چهره هاوارد باسکرویل جوان نقش بسته بود به نمایش گذاشتند. قالیچه‌ای که گفته می شود که بعداً برای بازماندگان او در ایالت مینیسوتا فرستاده شد.
The Baskervilles still live here in the United States. Many of them are on the West Coast. Robert Baskerville is a lawyer in Seattle and is the great nephew of Howard. There are other Baskervilles living in Los Angeles. There's a young man by the name of Stephen Baskerville who teaches in Washington D.C.
اما تامس ریکس که با اعضای خانواده او در کالیفرنیا نتیجه برادر او رابرت باسکرویل حقوقدان مقیم سیاتل و استیون باسکرویل مدرس مقیم واشنگتن دی سی تماس داشته میگوید هیچ یک از اینان نه آن قالیچه را دیدند، نه تفنگ، پرچم و دفترچه یادداشت روزنگاری که گفته میشد از او به جای مانده.
Family members, if they had any idea about materials such as the flag and the rifle, for example, that Baskerville, which was sent by the Anjuman of Tabriz to the family or to his parents in Minnesota, that had ever been found, and they knew anything about it, and they said they only heard about it, they haven't seen it.
پیکره طلایی رنگ از هاوارد باسکرویل هم امروز خانه مشروطه تبریز را زینت داده است. در کشور زادگاه هاوارد باسکرویل به یاد او 3 سال پیش در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین کرسی ایران شناسی احداث شد که تورج دریایی مورخ و صاحب این کرسی درباره آن میگوید
این کرسی باعث شده که در دانشگاه ایرواین ما تاریخ ایران رو تدریس کنیم که من فکر می‌کنم استفادهش خیلی قدم مهمیه برای شناساندن تاریخ ایران هم به ایرانیانی که حالا یا اینجا بزرگ شدن یا مادر پدرانشون به اینجا اومدن و همینطور غیر ایرانی‌ها که میخوان با تاریخ ما آشنا بشن. به غیر از این ما یک سری کنفرانس داشتیم، اساتید مختلف از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا دعوت شدن اینجا در مرکز مطالعات ایرانشناسی سامیل جوردن سخنرانی انجام دادن و کنفرانس‌هایی بوده. این برنامه‌های اساسی بوده که از طریق کرسی هاوارد باسکرویل ارائه شده.
در همین دانشگاه نسرین رحیمیه استاد ادبیات تطبیقی و مدیر مرکز ساموئل جوردن برای ایرانشناسی و پژوهش‌های فرهنگی از تأثیر تأسیس این کرسی و کرسی‌های مشابه بر مناسبات متقابل فرهنگی دو کشور می‌گوید.
یک ایرانی خیر و دانشمند به اسم دکتر فریبرز مسیح پیش قدم شدن که مرکز سامیول جوردن که مرکزی هستش که من و دکتر دریایی و دکتر حسین عمومی در اون کار میکنیم رو تأسیس بکنن. در بعد و تأسیسش هم مایل بودن که 3 تا کرسی دانشگاه ایجاد بکنه اینجا در رشته های مختلف ایران شناسی. 2 تا از کرسی ها به اسم مسیح هست و چون مرکز خود ما به اسم دکتر سامیول جوردن شخصی که به ایران خیلی خدمت کرده و مدرسه ای رو که به عنوان دبیرستان البرز معلم میشناسیم به عنوان کالج آمریکایی در اواخر قرن 19 در ایران تأسیس کرد به اسم ایشون تأسیس کرده بودن، میخواستن که خیرین و دوستداران ایران رو از آمریکایی ها و ایرانی هایی که خدمت کردن به اون کشور به اسم این افراد هم کرسی هایی باشه. به این دلیل بود که این کرسی باسکرویل رو در دپارتمان تاریخ گفتن که چطور این کرسی در اونجا وجود داشته باشه که خیلی استقبال شد از دانشگاه و در سال 2006 این کرسی به وجود اومد و بعد در انتخاب شخصی که برای تدریسش انتخاب شد دکتر دریایی یه سال بعد به ما ملحق شدن. ما خیلی خوشحالیم که کسی که این کرسی رو اداره میکنه دائم اسم هاوارد باسکرویل به یادش هست و همچنین به دانشجوهای خودش هم میتونه یادآوری بکنه از اون گذشته و اون تاریخ جالب.
تورج دریایی صاحب کرسی هاوارد باسکرویل امیدوار است که میراث این یانکی مشروطه‌خواه سرانجام سبب ساز پدید آمدن مناسباتی تازه میان ایران و آمریکا شود.
در جو کنونی و روابط الان بین ایران و آمریکا هست چه خوبه که ما یادی کنیم از این شخص آمریکایی هاوارد باسکرویل که در اوایل قرن 20 در ایران بوده برای کمک به ایرانیان، چه آدم خیرخواهی بوده و غیر از این بدیهایی که حالا شاید در جریان هست در فکر خوبیهایی هم که ما بین ایرانی ها و آمریکایی ها انجام شده و این لطفی که به هم داشتن رو ما با یاد باسکرویل داشته باشیم.
در آستانه 100مین سال روز کشته شدن هاوارد باسکرویل، جان قزوینیان استاد تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا
در مقاله‌ای در وبسایت هافینگتون پست نوشت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند در ماه آوریل با یادآوری زندگی، کارنامه و مرگ هاوارد باسکرویل به عنوان نمادی از تعهد آمریکاییان به دموکراسی و استبداد ستیزی پیامی نه تنها به دولت بلکه به مردم ایران بفرستد. در ایران در 100مین سال روز کشته شدن قهرمان آمریکایی جنبش مشروطه ایران، برخی از مطبوعات تحول طلب یاد هاوارد باسکرویل را گرامی داشتند. اما گزارشی از برپا شدن مراسم یاد بود در تبریز یا تهران نرسیده است.
و گزارش ویژه از امیر مصدق کاتوزیان ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. نیوشا بغلاتی هستم، متشکرم.